فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. ایامتان به نیکی و خوشی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز شنبه 24 آذر ماه سال 1380 خورشیدی و 15 ماه دسامبر سال 2001 میلادی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین خبرها و مهمترین موضوع‌های مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در کمال شادابی و تندرستی آماده شنیدن برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. در آغاز نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. پیش از پرداختن به رخدادهای ایران، گزارش‌های گوناگونی از مهمترین تحولات بین‌المللی خواهیم داشت و در رأس آنها از افغانستان، جایی که با ادامه بمباران‌های سنگین هواپیماهای آمریکایی، حلقه محاصره بر گرد جنگجویان القاعده در غارهای کوهستان توربوره یا خاک سیاه تنگتر و تنگتر می‌شود. گزارش‌ها و گفتگوهای مختلف دیگری هم درباره افغانستان داریم، از جمله گفتگویی با وزیر آموزش عالی کابینه موقت این کشور. در بخش دیگری از گزارش‌های خبری بین‌المللی نگاهی می‌اندازیم به تازه‌ترین تحولات در بحران خاورمیانه. آمریکا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را برای اعزام ناظران بین‌المللی به مناطق مورد بحران وتو کرده است. در این باره با یک کارشناس گفتگو کرده ایم. در ایران از وضعیت زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی خبر می‌گیریم و گفتگویی هم داریم با رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده است. اما در هنگامه کشاکش دو جناح سیاسی ایران، یک تشکل عمده جبهه دوم خرداد خواهان کنار نهادن روش موسوم به آرامش فعال و در پیش گرفتن راهبردی شده است که آن را بازدارندگی فعال می‌خواند. یک صاحب نظر سیاسی در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ داده است و یک روزنامه‌نگار می‌گوید با محاکمه متهمان پرونده‌های فساد مالی یا همان آقازاده‌ها احتمالاً قوه قضاییه نام متهمان را افشا خواهد کرد. مطالب شنیدنی فراوان دیگری در برنامه امروز داریم که در طول برنامه از آنها با شما خواهم گفت. در آغاز عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر ضرورت استقرار یک نیروی ناظر بین المللی در مناطق فلسطینی نشین را آمریکا وتو کرد. در ادامه بمباران سنگین منطقه توربورا در شرق افغانستان، 10 تن از نیروهای بن لادن تسلیم نیروهای آمریکا و اتحاد شمال افغانستان شدند. با تغییر قدرت سیاسی در افغانستان، صدور هروئین از این کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافت. وزیر دفاع آمریکا در دیدار با حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان خواستار همکاری نزدیکتر نظامی آمریکا با این جمهوری شد. 2 روز پس از حمله مسلحانه به پارلمان هند، رئیس جمهوری پاکستان نسبت به اقدام تلافی جویانه هند در این زمینه هشدار داد. و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به خروج آمریکا از پیمان موشک‌های ضد بالستیک سال 72 میلادی ابراز تأسف کرد.
خلاصه خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. در آغاز گزارش‌های خبری بین‌المللی به افغانستان سری می‌زنیم و به گزارش سیاوش اردلان از تازه‌ترین تحولات در این کشور گوش می‌کنیم.
آخرین مرحله عملیات نظامی آمریکا در افغانستان در هم کوبیدن بقایای سازمان القاعده در کوههای ترابورا است. در اثر بمباران‌های مداوم آمریکا و حملات نیروهای افغانی تاکنون نزدیک به 50 تن از سربازان القاعده اسیر و 20 تن دیگر کشته شدند. اما 300 تن از سربازان القاعده که وعده داده بودند تسلیم خواهند شد چنین نکردند. به هر حال سازمان القاعده همزمان با از دست دادن بخشی از نیروهای انسانی خود عقب نشینی هایی را هم شاهد بوده است. به گفته وزارت دفاع آمریکا نیروهای افغانی موفق شدند با پشتیبانی هوایی آمریکا ظرف 8 ساعت گذشته 2 کیلومتر در کوههای ترابورا مخفیگاه های سربازان القاعده پیشروی کنند. آمریکا سازمان القاعده و رهبری آن اسامه بن لادن را عامل حملات 11 سپتامبر می‌داند، حملاتی که طی آن 3300 نفر جان خود را از دست دادند. با این حال هنوز آمریکا از محل اختفای اسامه بن لادن خبر ندارد. هفته پیش آمریکا گفته بود اسامه بن لادن همچنان در یکی از غارهای کوههای ترابورا مخفی شده، اما اکنون در برآوردهای خود تا آن اندازه اطمینان نشان نمی‌دهد. آمریکا امیدوار است با بمباران کوههای ترابورا هم سربازان القاعده را از غارهای این کوهستان بیرون بکشد، هم اسامه بن لادن و دیگر رهبران القاعده را بازداشت کند یا به قتل برساند. فرمانده عملیات نظامی آمریکا در افغانستان گفته است سربازان القاعده با کمبود سلاح، غذا و آب روبرو هستند، ولی زمان به نفع ماست و ما فشار خود را بر آنها ادامه می‌دهیم. آمریکا از همینک مکانی را در فرودگاه تصرف شده قندهار برای نگاهداری سربازان به اسارت گرفته شده القاعده آماده می کند. یک فرمانده تفنگداران آمریکایی می گوید انتظار دارد بین 100 تا 300 جنگجوی به اسارت گرفته شده القاعده در ترابورا به این محل آورده شوند. اما کل فرودگاه قندهار که روز جمعه به زیر کنترل تفنگداران آمریکا درآمد در حال تعمیر شدن است. نیروهای آمریکایی قصد دارند با بازسازی باند هوایی فرودگاه قندهار امکان رفت آمد پروازهای نظامی و بشردوستانه را فراهم کنند، ولی وعده می‌دهند که به زودی فرودگاه را در اختیار دولت موقت افغانستان قرار خواهند داد. اما از خود شهر قندهار خبرنگاران گزارش می‌دهند که زندگی رفته رفته روال عادی خود را باز می‌یابد. مردم در بازار قندهار مشغول خرید کردن برای مراسم عید فطر هستند و صدای موسیقی از اماکن مختلف این شهر به گوش می رسد. اما بقایای نظام سابق در قندهار همچنان مقاومت می کنند. در بیمارستان قندهار 9 سرباز عرب سازمان القاعده که بستری هستند به دور خود نارنجک بستند و تهدید می کنند اگر هر کس سعی کند آنها را به اسارت بگیرد خود را منفجر خواهند کرد. این در حالی است که نیروهای ویژه و تفنگداران آمریکا میکوشند سربازان القاعده را اسیر و آنها را تخلیه اطلاعاتی کنند تا آگاهی‌های بیشتری را درباره عاملان حوادث 11 سپتامبر به دست آورند. انتشار فیلمی ویدیویی از اسامه بن لادن که او را در حال اذعان به طراحی حملات 11 سپتامبر نشان می‌دهد، اراده آمریکایی‌ها را برای ادامه تلاش‌های خود قوی‌تر کرده است. در فیلم ویدیویی یاد شده که آمریکا میگوید از افغانستان به دست آورده، اسامه بن لادن طی گفتگویی با دستیاران خود نسبت به حوادث 11 سپتامبر ابراز شادمانی میکند و جزئیاتی را از آن عملیات تروریستی تشریح میکند. انتشار سراسری این فیلم ویدیویی از بدبینی بخش بزرگی از افکار عمومی مسلمانان جهان نسبت به اصالت این نوار نکاسته است. اما آمریکا هنوز توضیح نداده این نوار را چگونه به دست آورده. به هر تقدیر ایالات متحده تصریح می‌کند عملیات فعلی این کشور علیه حکومت طالبان، اسامه بن لادن و سازمان القاعده تازه مرحله اول جنگ با تروریسم است. اما اتحادیه اروپا امروز هشدار داد آمریکا نباید جنگ با تروریسم را بدون تایید جامعه بین‌الملل به بیرون افغانستان ببرد. در پیشنویس قطعنامه‌ای که کشورهای عضو اتحادیه اروپا منتشر ساختند آمده است، بدون تایید قبلی جامعه بین‌الملل هیچ گونه گسترش جغرافیایی عملیات ضد تروریستی ممکن نیست. مقامات آمریکا هنوز واکنشی به این موضع‌گیری اتحادیه اروپا نشان ندادند و فعلا تنها بر روی نابودی سازمان القاعده و یافتن یا کشتن اسامه بن لادن تمرکز کردند.
سیاوش اردلان و تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان. فرماندهان نظامی آمریکا باور دارند که بخت گریز اسامه بن لادن از کوههای شرق افغانستان به تندی به صفر می گراید. با این همه، در حالی که نیروهای عشایری افغان با پشتیبانی آمریکا در کوههای تورابورا پیش می روند، ظاهراً هیچ کس مطمئن نیست که بن لادن در واقع آنجا باشد. ژنرال تامی فرانکس از فرماندهان جنگی آمریکا روز جمعه گفت: پاسخ صادقانه این است که ما واقعاً نمی‌دانیم. اما اگر بن لادن در این منطقه باشد، جای زیادی برای حرکت نخواهد داشت. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
نیروهای قبیله‌ای افغان برخوردار از پشتیبانی قدرت هوایی و چند تن از تکاوران آمریکایی حلقه محاصره تورابورا را از شمال دم به دم تنگ‌تر می‌کنند. نیروهای پاکستانی هم در جنوب راه را بر جنگجویان القاعده بستند. نیروهای آمریکایی همراه نیروهای پاکستانی نیستند، ولی مسئولان آمریکایی معتقدند که پاکستان به راستی خواهان بیرون نگاه داشتن اسامه بن لادن و یارانش است. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا دیروز جمعه گفت راه‌های فرار اندکی برای جنگجویان القاعده باقی مانده است. آقای رامسفلد به خبرنگارانی که او را در سفرش به جمهوری‌های آذربایجان، ارمنستان و گرجستان همراهی می‌کردند گفت: به نظر ما راه فرار چندانی بر جای نمانده است. هواپیماهای شناسایی آمریکا از جمله هواپیماهای یودوی نیروی هوایی آمریکا که در ارتفاعات بسیار بالا پرواز می‌کنند و نیز هواپیمای بی‌سرنشین گلوبال هوک گذرگاه‌های کوهستانی در شرق و غرب را زیر نظر دارند. همزمان بمب‌افکن‌های آمریکایی به بمباران جنگجویان القاعده در تورابورا بی‌امان ادامه می‌دهند. گفته می‌شود که این جنگجویان سپر حمایت از اسامه بن لادنند. ژنرال تامی فرانکس فرمانده جنگی آمریکا می‌گوید: ما بیش از آنها می توانیم صبر کنیم. مسئولان پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کردند که تصور در محاصره افتادن اسامه بن لادن تصوری قطعی نیست. خانم ویکتوریا کلارک، سخنگوی وزیر دفاع آمریکا، تأکید کرد که آمریکا هنوز از محل قطعی اسامه بن لادن خبری ندارد. فرماندهان آمریکایی در روزهای اخیر بر شمار عملیات نیروهای ویژه در تورابورا افزودند. نیروهای ویژه آمریکا دامنه عملیات خود را از بمباران‌های هوایی و راهنمایی افغان‌های مسلح ضد القاعده و طالبان فراتر بردند. ژنرال فرانکس دیروز گفت: نیروهای ویژه آمریکا هم‌اکنون درگیر نبرد مستقیم با جنگجویان القاعده‌اند. دیگر مسئولان آمریکایی نیز گفتند که برای بدام انداختن اسامه بن لادن یا دیگر رهبران القاعده اگر فرصتش پیش آید آماده‌اند. ژنرال فرانکس به خبرنگاران گفت: برنامه‌ای طراحی شده است تا در صورت بدام افتادن اسامه بن لادن به آن باید عمل شود. این ژنرال 4 ستاره آمریکایی از جزئیات برنامه‌ای یاد شده حرفی نزد، اما گفت: از هر یک از رهبران القاعده که بدام افتند در پایگاه‌های زیر فرمان آمریکا در درون افغانستان یا بر عرشه کشتی‌های آمریکایی در دریای عربی بازجویی خواهد شد. به گفته یک شاهد، روز جمعه در تیراندازی‌های در تورابورا میان نیروهای القاعده و سربازان آمریکایی دو تن از نیروهای ویژه آمریکا مجروح شدند. از تورابورا از مدت‌ها پیش به عنوان نهانگاه اسامه بن لادن یاد شده است، چون دارای غارهای متعددی است که در شماری از آنها پناهگاه‌های مطمئنی وجود دارد که اسامه بن لادن در آنها می‌تواند مدت‌ها مقاومت کند. دونالد رامسفلد هیچ گونه احتمالی را منتفی نمی‌داند و تأکید دارد که ارتش آمریکا باید برای هر گونه اتفاق غیر مترقبه‌ای آماده باشد. به همین دلیل است که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا سواحل پاکستان را نیز دقیقاً زیر نظر دارند تا مبادا رهبران بلندپایه القاعده یا طالبان از آن راه‌ها بگریزند. با این همه وزیر دفاع آمریکا احتمال حضور اسامه بن لادن در مرکز افغانستان در کوهستان‌های شمال قندهار را نیز مردود نمی‌داند. آقای رامسفلد می‌گوید اگر اسامه بن لادن پا به فرار بگذارد، نیروهای آمریکایی او را تعقیب خواهند کرد. در این حال نیروهای آمریکایی راه به سوی مرزهای پاکستان و ایران را نیز بستند. پرزیدنت جورج دبلیو بوش در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: من نمی‌دانم فردا یا تا یک ماه دیگر اسامه بن لادن را به چنگ خواهیم آورد. واقعا نمی‌دانم، ولی ما حتما او را خواهیم گرفت.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. گفته می‌شود پس از آمریکا، بریتانیا بیش از دیگر کشورهای غربی در معرض خطر حملات تروریستی قرار دارد. از همین رو دولت بریتانیا نیز مانند آمریکا پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، قوانین خود را برای جلوگیری از ورود و فعالیت تروریست‌ها در این کشور محکم‌تر می‌کند. روز پنجشنبه نخستین قانون ضد ترور در بریتانیا تصویب شد. همکارمان شهران تبری گزارشی دارد درباره این قانون که در آن با هجیر تیموریان، روزنامه‌نگار و مفسر مسائل سیاسی در بریتانیا گفتگو می‌کند.
از پس از 11 سپتامبر بریتانیا علاوه بر آنکه در کنار ایالات متحده آمریکا برای مقابله با تروریست‌ها در صحنه نبرد حضور داشت، در داخل کشور نیز به بررسی قوانین خود پرداخته می‌کوشد منافذ قانونی را که به تروریست‌ها امکان فعالیت می‌دهد سد کند. این اقدام همانطور که در درون جامعه آمریکا نیز دیده می شود مورد بحث و گفتگوی بسیار است و مردم این کشور در این حال که خواهان حفظ امنیت خود و جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی هستند، بیم آن دارند که تحکیم قوانین همزمان به محدود کردن آزادی‌های مدنی بیانجامد. یکی از ایرادهایی که به لایحه آقای بلانکت گرفته شد مربوط به ماده‌ای بود که در آن ایجاد نفرت نسبت به مذاهب را غیرقانونی می‌کرد. با این ماده قانون ترور در دو مجلس عوام و اعیان مخالفت‌های انجام گرفت. از آنجا که حزب کارگر در مجلس عوام اکثریت قابل ملاحظه‌ای دارد، لایحه در این مجلس تصویب شد، اما در مجلس اعیان یا مجلس لردها با آن مخالفت شد و پس از چند بار رفت و آمد و بحث‌های بسیار، بالاخره این ماده از قانون حذف شده. شب چهارشنبه مجلس اعیان نیز آن را تصویب کرد. هجیر تیموریان معتقد است اگر این ماده از قانون باقی می‌ماند، مانع بزرگی در اصل آزادی بیان به وجود می‌آورد، اصلی که از پایه‌های عمده و استوار جامعه مدنی است.
پیشنهاد آقای بلانکت، وزیر داخلی بریتانیا، این بود که می‌خواست یک جرم تازه‌ای را قانونی کنه، در قانون راه بده به نام ایجاد نفرت نسبت به مذهب‌ها. و عده زیادی از ما که مثل خود من که مرتب در رادیو تلویزیون ها در مطبوعات درباره مذهب های مختلف می نویسیم و با هم مقایسهشون میکنیم، ما می ترسیدیم که مثلا نکنه یک روز در یک مثلا مصاحبه زنده در رادیو یا تلویزیون یه حرفی بزنیم که ناگهان پلیس را وادار کنه بیاد ما را به زندان ببره. به عبارت دیگه ما می ترسیدیم که آزادی بیان بسیار محدود بشه و حتی خودمون را سانسور کنیم. مثلا اگر این قانون میشد، کس اداره پلیس میتونست بره سراغ فلان مفسر بگه که فلان روز درباره مثلا این عادت سودانی ها یا مسلمان ها یا مسیحی ها یا مذهب دیگه طوری صحبت کردی که ایجاد نفرت میکرد در جامعه نسبت به اون مذهب، در نتیجه تو باعث آشوب در جامعه شدی. ما میگفتیم که این اصلا لازم نیست، چرا که دولت در حال حاضر هم یک قوانینی داره که ایجاد آشوب در جامعه را جرم میکنه، اون کافی بود. از اینجایی که مجلس اعیان در کنترل حزب کارگر نیست، ادیه زیادی تونستن مخالفت کنن و دولت رو مجبور کردن که این قسمت از پیشنهادهاش رو پس بگیره.
این قانون ضد ترور چه امتیازهای دیگه به دولت میده برای اینکه جلوی تروریسم رو بگیره؟
مثلا تا حالا در بریتانیا غیرقانونی بودی که پلیس بتونه بره اداره مالیات بگه که من میخوام مثلا سابقه مالیاتی فلان کس را نگاه کنم که میخوام ببینم که چقدر درآمد داره، آیا این درآمد رو مثلا از راه تروریسم به دست آورده یا از طریق راه‌های نامشروع و غیرقانونی دیگه.
به این ترتیب یکی از کارهایی که میتونه این قانون بکنه اینه که حساب‌های افراد رو کنترل داشته باشه روش.
بله مثلا اداره پلیس از این پس خواهد تونست بره بیاد بره سراغ مثلا اداره مالیات بگه من فلان کس رو میخوام ببینم که چقدر مالیات پرداخته در سال گذشته، مثلا بره اداره بانک فلان کس رو بگه میخوام تمام سابقه چک های این مرد را، درآمد این شخص را ببینم. این غیر قانونی بود، حالا از این پس قانونی خواهد شد.
در مورد محدود کردن آزادی های اجتماعی فکر میکنید تا چه حد این قانون آزادی های مدنی رو محدود کنه؟
متاسفانه بخش عمده‌ای از این قانون ضد ترور لازم شده بود و ما مجبوریم بپذیریم، گرچه جامعه مدنی را محدود میکنه. من از سالها پیش انتظار داشتم که در اثر مهاجرت میلیون ها نفر از دنیای سوم که فرهنگ هاشون با فرهنگ آزاد غرب همگون نیست، اینطور برخوردها پیش بیاد و دولت ها مجبور بشن برای جلوگیری از تروریسم این مهاجرهای تازه به محدودیت قانون جامعه مدنی متوسل بشن. من خودم بر این عقیدم مثلا که اسلام و دموکراسی با هم جمع شدنی نیستن و مطمئنم که اگر مهاجرت میلیون ها مسلمان به غرب صورت نگرفته بود، عملیات بن لادن و دیگر تروریست های همفکرش غیر ممکن میشد در نیویورک، در جاهای دیگه. در نتیجه متاسفانه بخش عمده ای از این قانون غیر قابل اجتناب شده بود.
آقای تیمران، آیا بنا به این قانون وزارت کشور الان میتونه افراد رو بدون مجوز دستگیر بکنه فقط به ظن اینکه تروریست هستند؟
بله، به شرط اینکه تابع خارجی باشن و دولت بریتانیا احساس کنه یک خطری هستن برای امنیت جامعه و در این حال هیچ کشوری حاضر نشه اینها را پس بگیره یا دولت بریتانیا نتونه اینها را به جای دیگری بفرسته. در اون صورت به خودش حق داده که تا مدت کوتاهی، البته بیشتر از یک سال نباید باشه گویا، و در این حال دادگاه ها خواهند تونست که بررسی کنن. در هر حال دولت خواهد تونست تا مدت اینها را در زندان یا در یک جای امنی نگه داره، بدون اینکه البته باشون بدرفتاری کرده باشه.
تصویب قانون ضد تروریسم در بریتانیا، در گفتگوی شهران تبری از رادیو آزادی با هجیر تیموریان. اما با به اجرا درآمدن قانون جدید مبارزه علیه تروریسم در آلمان، یک سازمان افراطی مسلمان به نام خلافت دولتی که مقر اصلی آن در شهر کلن است تعطیل شد و با ممنوعیت این اتحادیه بیش از 200 کانون مذهبی و مسجد نیز مورد تجسس ماموران پلیس آلمان قرار گرفت. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در کلن گزارش می‌دهد.
به دنبال عملیات خرابکارانه 11 سپتامبر، وزارت کشور آلمان تلاش‌های خود را در راستای محدود کردن برخی از قوانین که رو به سوی کانون‌ها و مراکز مذهبی دارد به کار بست و سرانجام برخی از قوانین ضد ترور دستخوش تغییر گردید. بر اساس قانون جدید که 5 روز است به مرحله اجرا درآمده، امتیاز و مزایای ویژه‌ای که قبلا برای دایر کردن مراکز مذهبی در نظر گرفته می‌شد به کلی حذف شده است. با به اجرا درآمدن قانون جدید مبارزه با تروریسم، اولین سازمانی که هدف قرار گرفت اتحادیه اسلامی خلافت دولتی است که مقر اصلی آن در شهر کلن است و گرایش‌های افراطی دارد. به گفته اسماعیل بن یسار، سخنگوی اتحادیه، این سازمان مذهبی 5 سال پیش هیئتی را برای دیدار با اسامه بن لادن روانه افغانستان کرد. خلافت دولتی 17 سال پیش توسط جمال الدین کاپلان، یکی از رهبران تندروی اسلامی ترکیه، با این هدف در شهر کلن بنیان گرفت که خلافت اسلامی به سبک و شیوه عثمانی ها را دوباره در ترکیه برقرار سازد. پس از مرگ کاپلان در 6 سال پیش، رهبری این اتحادیه اسلامی بنیادگرا به فرزندش متین کاپلان واگذار شد. وی نیز به جرم صدور فرمان قتل یکی از رقبای مذهبیش در برلین سال پیش در دادگاهی در شهر دوسلدورف به 4 سال زندان محکوم شد. دولت ترکیه بارها تحویل متین کاپلان را از آلمان طلب کرده و تا کنون این خواسته تحقق نیافته است. طبق قوانین تازه ضد ترور، امکان اینکه کاپلان پس از آزادی از زندان به ترکیه عودت داده شود بسیار زیاد است. حتی گفته می شود که آلمان از دولت ترکیه تضمین هایی گرفته که به محض تحویل متین کاپلان، حکم اعدام که سالهاست علیه وی صادر شده به مرحله اجرا در نیاید. پس از تعطیلی اتحادیه خلافت دولتی، اوتوشیلی وزیر کشور آلمان اعلام داشت که فعالیت‌های این سازمان اسلامی ضمن آنکه مغایر با قانون اساسی است، امنیت داخلی آلمان را هم به مخاطره می‌اندازد. اوتوشیلی تاکید کرد که ممنوعیت این اتحادیه نه علیه اسلام است و نه بر ضد 3,200,000 مسلمان ساکن در آلمان. با ممنوعیت اتحادیه خلافت دولتی، خادمان اسلام، یک نهاد وابسته به آن و همچنین 19 سازمان تندروی دیگر موجودیت خود را از دست دادند. و این در حالی است که به دستور وزارت کشور آلمان 212 کانون مذهبی و مسجد در سراسر این کشور مورد تجسس و بازرسی ماموران پلیس قرار گرفته است. در این گیرودار امام جماعت یکی از مساجد شهر کل نیز دستگیر و زندانی شد. در پی بسته شدن اتحادیه خلافت دولتی، وزارت خارجه ترکیه از تصمیم دولت آلمان ابراز خرسندی کرد و این اقدام را به گونه ای مثبت مورد ارزیابی قرار داد. شورای مرکز مسلمانان در آلمان با خویشتنداری نسبت به تعطیلی اتحادیه خلافت دولتی از خود واکنش نشان داد، ولی در این حال حذف امتیازهای ویژه برای مراکز مذهبی از سوی وزارت کشور آلمان را ستود. نادم الیاس رئیس شورای مسلمانان در این پیوند گفت که آلمان میبایستی علیه عوامل افراطی از خود دفاع کند. اتحادیه خلافت دولتی 2 ماه پیش هم به خاطر دستگیری یکی از اعضایش در فرودگاه فرانکفورت نامش بر سر زبان‌ها افتاد. هارون آیدین، دانشجوی رشته پزشکی و عضو برجسته این اتحادیه، زمانی که قصد داشت از طریق شرکت هواپیمایی ملی ایران هما از فرودگاه فرانکفورت به تهران سفر کند، دستگیر شد و پس از 15 روز بازجویی و تحقیق بدون آنکه پرونده‌اش بسته شود، از زندان آزاد شد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
در خاور میانه، آمریکا طرح اعزام نیروهای سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس میان فلسطینی ها و اسرائیل را وتو کرد. اسرائیل از این اقدام آمریکا استقبال کرده، اما مسئولان فلسطینی و کشورهای عرب اقدام آمریکا را به باد انتقاد گرفتند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاور میانه.
بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل در حالی رو به گسترش نهاده است که آمریکا طرح پیشنهاد شده در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعزام نیروهای ناظر این سازمان جهت برقراری آتش بس میان اسرائیل و فلسطینی ها را وتو کرد. این طرح توسط مصر و تونس به طور مشترک به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده بود. از 15 عضو این شورا 2 عضو دیگر آن انگلیس و نروژ به این طرح رأی ممتنه دادند. اسرائیل وتو کردن طرح پیشنهادی مذکور را توسط آمریکا مورد استقبال قرار داد. رعنان گسین، مشاور اریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، در این زمینه میگوید: این یک تصمیم روشن در مقابل دوگانگی در مبارزه علیه تروریسم و حمایت از دموکراسی است. صاحب اوراقات از مسئولان دولت فلسطینی نیز میگوید: از وتو کردن این طرح که خواستار پایان دادن به روند خشونت در منطقه بود توسط آمریکا بسیار متاسفیم. از سوی دیگر ممدوح ابوالقیس، سفیر مصر در سازمان ملل متحد، وتو کردن طرح پیشنهادی این کشور و تونس را توسط آمریکا، دادن چراغ سبز از سوی واشنگتن به اسرائیل برای ادامه آنچه که وی سرکوب فلسطینی ها نامید، توصیف کرد. دورتر از نیویورک نیروهای اسرائیلی وارد چند منطقه فلسطینی دیگر در غزه از جمله بیت حنون شدند. اسرائیل بار دیگر اعلام کرده است که ورود نیروهای این کشور به مناطق فلسطینی در مسیر سرکوب پایگاه‌هایی صورت می‌گیرد که فلسطینی‌ها از آنها به گفته مسئولان اسرائیلی عملیات تروریستی علیه شهروندان اسرائیل را صورت می‌دهند. خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی سازمان فلسطینی حماس، در تازه‌ترین سخنرانی خود در دمشق تأکید ورزید که این سازمان و عملیات انتحاری خود علیه آنچه که وی اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط صهیونیست‌ها نامید ادامه خواهد داشت. سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی مسئولیت چند عملیات انتحاری در کمتر از 1 ماه اخیر را نیز که به قتل 35 اسرائیلی و مجروح شدن نزدیک به 300 اسرائیلی دیگر شد بر عهده گرفت.
درباره وتو شدن طرح اعزام نیروهای سازمان ملل متحد به مناطق بحرانی میان اسرائیل و فلسطین گفتگویی با یک کارشناس داریم در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی. اما اکنون